این هستش که در کودکانمون بتونیم در واقع احساس نیاز رو ایجاد کنیم. اگر کودک احساس نیاز کنه که بله تغذیه خوب میتونه از بسیاری از بیماری ها نامدمت ها جلوگیری کنه، پیشگیری کنه، اون کودک با یه حس دیگه غذا میخوره، دنبال غذا میره، انتخاب کنه. در واقع بچه ها نیاز به یک هوش عقبایی دارن که باید مادرها ایجاد کنن در بچه ها. کافیه مادر یه گوشه بیسته بگه آخ پام درد میکنه، کاش که بچه بودم عقلم میرسید، شیر میخوردم که الان اینجور پا درد نگیرم. اگر ما بتونیم در بچه‌مون احساس نیاز رو ایجاد کنیم، کافیه که مواد غذایی خوب در دسترسشون باشه. اگر در دسترس باشه که متأسفانه معمولا در دسترس بچه‌ها چیپس و پفک و اینا پیدا میشه، نه
بله.
نون و پنیر سالم درنشه. اگر بچه‌ها احساس نیاز کنند، بتونیم احساس نیاز درشون ایجاد کنیم که بچه‌ها شما میتونید از اینی که هستید سالمتر و بهتر و باهوشتر و قد بلندتر باشید، درنشه بچه‌ها با احساس نیاز میرن دنبال اونها و برداشت میکنن. ولی خب متأسفانه اون احساس نیاز، یعنی بچه 9 ماه ایرانی اول میگه موبایل، بعد میگه مامان. مامان رو دیرتر از موبایل میشناسه، چون که موبایل در دسترسه، ولی ممکنه مامانش سر کار باشه، دانشگاه باشه، کار کنه، این برابر باشه. بهش میگم تغذیه در کودکان هر چقدر بگیم کمه. به قول بچه های سازمان بهداشتی میگن نام من امروزه، فردا دیگه دیره.
درسته.
و اگر امروز به غذامون توجه نکنیم، من دانش آموز، فقط تنها چیزی که مونه کاشکیه. میگیم کاشکی بچه بودیم این مواد رو میخوردیم که استخوان‌های ما، عضلات ما، قلب ما، عروق ما سالم‌تر بود. و وقتی ما در دوران نوجوانی و جوانی و به حال چه طرفه جوانی وقت برای تغذیه نمیگذاریم، بعداً باید این وقت رو تو آی سی یو، سی سی یو، اورژانس و درمانگاه‌ها دنبالش جستجو کنیم.
خب خیلی نکته قشنگی رو فرمودید. اولا اینکه الگوسازی توی تغذیه توسط پدر و مادر، و مورد بعدی حالا شما به عنوان کسی که تو این عرصه دارید فعالیت میکنید و تو سطح بالای این ماجرا هم هستید، به حال دکترا این امر رو دارید و دارید تدریس هم میکنید. من الان فکر میکنید که من یک بچه مقطع ابتدایی رو دارم، خب، که با توجه به اوضاع اقتصادی امروز کشور و خانواده ها، چه توصیه هایی میکنید برای خانواده که چه مواد غذایی رو در دسترس کودکان قرار بدن؟
اولش این که از بچه‌ها میخوام که خواب که مجراها، چون بود بحث اقتصاد گفتید، اگه بچه‌ها خواب خوب قبل از ساعت 9 داشته باشن، بدونه که تغذیه عوض بشه، رشدشون بهتر شد. خواب کافی و آرامش عجیب روی رشد قدی بچه‌ها اثرگذاره. یعنی بچه‌هایی که شبا زود میخوابن، هورمون رشد خوب ترش میشه، و بچه‌هایی که آشغال و هلهوله نمیخورن، چیپس و پفک و بیسکویت و کیک و اونها نمیخورن، این دو تا آیتمیه که بدون شما هزینه کنید رشد بچه های ما بهتر میشه. این دو تا آیتم، پس خواب کافی، شبا زود بخوابن، تو فضای مجازی نرند، از اون برم هلهوله نخورن. هلهوله که نخورن قندشون افت میکنه، اشتهاشون بهتر میشه و هورمون رشد ترشح میشه. مهمترین آیتمی که ما در تغذیه باید دنبالش بگردیم فقط و فقط و فقط تنوع. بچه های ما باید یاد بگیرن هر گلی یه بو داره، هر صبحانه یه خاطر. از 7 روز هفته یه روز نون پنیر، یه روز تخم مرغ، یه روز عدسی، یه روز حلوا ارده، یه روز کره مربا، یه روز کره عسل. اگر تنوع باشه، مثل آدمایی که کتابای متنوع میخونن، ذهنشون از من و شما بازتره، همچنین حالتی میشه. بچه های ما هم اگر صبحانهشون متنوع باشه، یعنی صبح باز نگه باز صبح شد باید نون پنیر بخوریم، باز صبح شد باید نون لواش بخوریم، شما حساب کن بچه که هر روز نون لواش بخوره، من تعجب میکنم اگه میل به اشتباه غذا داشته باشه. یعنی ما نونامون هم تکراریه، صبحونامون هم تکراریه. که لازمش میگم باید شب زود بچه‌ها بلند شن، شب زود بخوابن، که صبح وقت کافی باشه، یه تحرکی داشته باشن. مادرها هم حواسشون باشه در بچه‌ها، حواس باشه خونه هتل نیست، بچه‌ها باید در تهیه صبحانه هم مشارکت کنند، هم دخالت داشته باشن. یعنی از بچه بپرسیم پسرم امروز نون پنیر می‌خوری یا تخم مرغ، نپرسیم صبحانه میخوری یا نمیخوری. وقتی میگیم صبحانه میخوری یا نمیخوری، میگه نمیخورم.
درسته.
ولی بعد ازش بپرسیم صبحانه امروز وقت داریم که هم تخم مرغ بخوریم، حتی اون وقتی که برای خود مراقبتی ها باید وقت داشته باشیم، ها صبح یه رو وقت بشیم برای صبحانه تهیه کردن. تخم مرغ هست، پنیر هست، کره عسل هست، کره مربا هست، عدسی هست، کتلت از دیشب مونده گرمش کنیم، کوکو هست، چی میخوری. اینکه بچه حق انتخاب داشته باشه اشتهاشو بهتر میکنه، بچه که حق انتخاب و مشارکت داشته. من واقعا هم همیشه گفتم کل زندگی ما فقط و فقط بین تولد و مرگ، انگلیسی ها میگم birth و death،
بله.
بین تولد و مرگ فقط ما چویس داریم، یک انتخاب خوب. من صبحانه تکراری بخورم، من فست فود بخورم، یا غذای درست بخورم. خواهشم به بچه‌مون یاد بدیم بچه ها ما حاصل تلاش و انتخاب های خودمون هستیم. درست تلاش کنیم که که بعداً برای اون جای کاشکی نبونه و درست انتخاب کنیم. فست فود بله لذیذه، منم میگم لذیذه، ولی چه انتخابیه؟ آیا بعداً برامون جای کاشکی میذاره یا نذاره؟ ما اون نمک و با اون چربی و روغن چه بچه‌ها باید انتخاب‌های خوب اشتباه داشته باشن صبح‌ها و حتماً تحت هر شرایطی صبحانه مترم تاکید میکنم روی تنوع. اصلا اسم صبحانه نمیارم، چه صبحانه. آقای
دکتر یه بحث اینجا مطرح میشه، قدیما میگفتن که صبحانه تو باید خورده بشه، ولی الان گفتشون حالا اگه صبحانه کسی نخوری چه اتفاقی براش نمیفته؟
میان وعده میخوره، نه اون بچه میاد
ساعت 10 میاد. میخوام همین عرض کنم که شما بر فرض مثال عرض کنم که یه صبح یک شام سنگین رو خوردی، حالا صبح ساعت 7 صبح که میخوای بری مدرسه میل نداری به چیزی.
بله.
اصلا میخوای بری سر کار میل نداری.
اصلا طبیعیه. ناگهان چه جالب براتون بگم اگه وقت دارین شما.
بله حتما.
ناگهان ما در زمان که حالا یاد شما اینو یادتون میاد، ما در زمانی که قارنشین بودیم، در زمان قارنشین اصلا یخچال نبود.
آیدا که چرا باید یادم باشه قارنشین رو؟
ما میرفتیم زمان قارنشینی در زمان ما قبل تاریخ میرفتیم تو طبیعت میگشتیم غذا پیدا میکردیم، 11 صبح میخوردیم، اون اصلا یخچال نبود. به طور طبیعی صبح ها هورمون کورتیزول ترشح میشه، اندکی هورمونی که ما رو به پا میکشه و بلند شو برو صبح کار کن، برو درس بخون. اون هورمون کورتیزول که صبح ما رو بلند میکنه، داغ بلند شو سر زندگی استرس ما وارد میکنه، قند خون رو به طور کاذب میبره بالا. وقتی قند میبره بالا اشتهاش اندکی کم میشه. تو اگه یه دور بزنی بری صف نونوایی باشی، صبحونه رو بچینی آماده کنی، بوی صبحونه بهت بخوره، دفعه اشتهات ساعت 10 باز، یعنی کاملا طبیعیه. یه بچه اشتها نداشته باشه وقتی اون هورمونه هست، یعنی عجیبی نیست. ولی اگر بشه تنظیم کرد، عادت کنید به صبحانه خوردن، باعث که در ماه مبارک رمضان ما سحری بخوریم. علت روزه های ما روزه های علمی نیست و سحری نمیخوریم دچار مشکل گوارشی میشیم در رمضان، همینه.
درسته.
که ما باید عادت کنیم 11 ماه سال بچه ها صبحانه بخورند که در ماه مبارک رمضان سحری هم خورده بشه، یک روزه درست باشه، علمی باشه.
درست. سلامت باشید دکتر، خیلی بزرگواری
کردید. سلامت باشید، خواهش می‌کنم.
روز خوبی داشته باشید. ممنونم از وقتتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همونطور که عرض کردم لابلای برنامه، نمایشگاه نانو در حال برگزاری هست. نانو فناوری و همکار خوبمون خانم آتنا محمد پناه یک گزارشی رو از این نمایشگاه تهیه کردن، این رو با هم بشنویم.
به نام خدا، سلام، روزتون بخیر شنوندگان عزیز و همیشه همراه برنامه روزنه. در خدمت شما هستم از 13 نمایشگاه نانو و شرکت هایی که هر کدوم به نوبه خودشون و با توجه به علم و توانایی که دارن در صنعت نانو محصولاتی رو ارائه دادن تا زندگی های بهتری رو تجربه کنیم. داشتم دور می زدم توی نمایشگاه، یه شرکتی رو دیدم که دارن یه سری پلاستیک رو بسته بندی می کنن. نظرم جلب شد برم ببینم چه خبره. الان اومدم خدمتشون، میخوام با جناب آقای دکتر امیر دارستانی فراهانی، مدیر توسعه بازار شرکت بسپار پیشرفته شریف، یه گفتگو کنم ببینم آقا اینجا چیکار میکنن، چه خبره. سلام آقای دکتر، خدا قوت.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشوقتم از داشتن شما.
خیلی متشکرم. این چنین توانمند و فعال نمیبینم مجموعه های دیگر رو. مجموعه شما پر هیاهو و فعال داشت به کارش ادامه میداد. ترغیب شدم بیام ببینم چی کار داری میکنین، یه توضیح میدیم برای شنوندهای خوبمون.
خیلی ممنونم از شما. تو این 10 که مجموعه ما تاسیس شده و شرکتمون ثبت شده، ما همیشه در حال هیاهو و تکاپو بودیم و به همین طریق تونستیم محصولات مختلفی رو توسعه بدیم، فرمولاسیون مختلف رو توسعه بدیم و وارد بازار بکنیم. شرکت ما از تیم اصلی و هسته بنیانگذارش از بچه های دانشگاه شریف هستن، دانشکده مواد دانشگاه شریف، روی بسته‌بندی های پلیمری کار کرده، در واقع روی کامپاند های پلیمری کار کرده که یکی از کاربرد های اونها بسته‌بندی ها هستن. یکی از اولین محصولاتی که ما از سال 92 روانه بازار کردیم کیسه های پلاستیکی بودن که باعث افزایش زمان ماندگاری محصولات کشاورزی میشن. به طور مثال ما همیشه یه معضلی که توی خونه داریم اینه که وقتی سبزی رو میگیریم آب بهش بزنیم سریع پلاسیده میشه و کاملا از بین میره و ما الان این امکان رو داریم که به خصوص در بحث صادرات محصولات کشاورزی، سبزی مثل شوید، گشنیز که خیلی حساس، ریحون، اینها رو به مدت بیش از 25 تا 30 روز نگهداری کنیم داخل سردخونه.
یعنی تازه شو؟
بله، سبزی تازه رو همون جور که شما چیدین و درو کردین به همون شکل بعد از 25 روز 20 روز شما بازش کنین، با همون عطر و طعم، با همون کیفیت و بافت میتونین داشته باشین. گرچه شرط نگهداری خیلی مهمه، باید شرط استاندارد باشه. در بحث صادرات میوه تربار ما تونستیم تأثیر بزرگی رو بگذاریم، به این شکل که محصولاتی که خطر خراب شدن اونها وجود داشت و بنابراین صادر نمیشدن، الان صادرکننده‌ها با جرأت دارن میوه تربار حساس رو صادر میکنن به کشورهای دوردست. به طور مثال ما چند ساله داریم گیلاس، هلو، شلیل، زردالو و میوه های حساس تابستانی رو که ماندگاری کوتاهی دارن و هزینه های حمل با هواپیما رو باید صادرکننده‌ها پرداخت میکردن، کمک کردیم تا بتونن با کشتی صادر بکنن و این باعث شده که ارزاوری بیشتری اتفاق بیفته، حجم صادرات بیشتری داشته باشیم، امکان پذیری صادرات بالاتری داشته باشیم و خیلی از محصولات که شاید در انبارها میموندن و خراب میشدن، حتی محصولات با ماندگاری بالا الان قابلیت صادرات رو پیدا کردن. علاوه بر این ما تونستیم به کشورهای جدیدی صادرات رو ایجاد بکنیم. مشتریان ما تونستن به کشورهایی که قبلا نمیتونستن یک محصولی رو بفرستن محصولات جدیدی بفرستن. به طور مثال به کشور هندوستان سیب و کیوی عموما صادر میشده، الان همه میوه‌ها و سبزیجات قابلیت صادرات به هندوستان رو دارن با استفاده از خط کشتی و این میتونه برای کشور ما و برای کشاورزهای ما خیلی تاثیرگذار باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، من ظرف گیاهی نانو و پارچه گیاهی نانو دیده بودم، اما کیسه‌های پلاستیکی نانو جایی ندیدم، ولی اینجا میبینم که الان شما دارید و فکر میکنم یه مقدار جلوتر میوه توش گذاشتید، درسته همینا؟
بله بله، اون پلاستیکایی که ما توش میوه گذاشتیم همون تکنولوژی اکتیو پکیجینگ ما هست، یا پلاستیکای نانو اکتیو که بر مبنای فناوری نانو تونستیم ماندگاری رو بالا ببریم. یه سری محصولات دیگه‌ای که ما به تازگی روشون کار کردیم کیسه های گیاهی هستن. شما ظرفای گیاهی رو قاعدتا دیدین از نشاسته استفاده میکنن داخلشون، ما اومدیم مشمای گیاهی تولید کردیم، 40% این رو از نشاسته گذاشتیم قرار دادیم داخلش و این باعث شده که این تأثیر رو در محیط زیست بگذاریم که مواد پلیمری کمتری مصرف بکنیم و محصولی رو داریم ارائه میدیم که بخشی از اون 40% از اون ماده زیستی هست و بنابراین میتونه تأثیر خوبی در محیط زیست بذاره و در حتی اقتصاد خانواده. محصولات دیگری که ما کار کردیم ظروف نگهداری مرغ و گوشت هستن، مواد پروتئینی که اونها باز تکنولوژی های مشابه اما متفاوتی دارن که باعث میشن شما ماندگاری گوشت قرمز، گوشت سفید و حتی گوشت ماهی و محصولات این شکلتون بالاتر بره.
این نکته هم یک بار مصرف هست؟
اینا یک بار مصرف هستن از لحاظ بهداشتی، ولی خب تو خونه قابلیت شستشو دارن، اما در صنعت قابلیت این که اینها رو جمع بکنن، تمیز بکنن، استفاده بکنن نیست. هزینه‌اش خیلی بیشتر از خرید مجددشه. اما تو منزل ما خودمون که استفاده می‌کنیم تا 3-4 بار اینها رو می‌شوریم، با کیفیت بسیار عالی خواصشون رو حفظ می‌کنن. یک مسئله که شاید جذاب باشه من خدمت شما بگم اینه که جنس پلاستیکی که ما داریم برای محصول هلو میدیم با جنس پلاستیک کیوی فرق میکنه. یعنی ظاهر شاید یکی باشه، ولی شما وقتی یه محصول توی پلاستیک غیر تخصصیش بذارین زودتر خراب میشه. یا مثلا جنس پلاستیکی که برای کاهو داریم میدیم با جنس پلاستیک خیار متفاوته. بنابراین هر محصولی رو ما اومدیم بردیم به این سمت که داخل پلاستیک تخصصی خودش بسته‌بندی بشه که از این نظر در دنیا کم نظیر هستش.
درود بر شما، خیلی نکته جالب و قشنگی بود و قطعا اگر که تو هر چیزی تخصصی کار بشه کاربرد بیشتری خواهد داشت و شما این مسئله رو به منصه ظهور رسوندید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم این زحماتی که تیم شما و شما دارید میکشید هر روز بیش از پیش مثمر ثمرتر باشه.
شما درد نکنه، خیلی ممنونم از اینکه توجه کردین به این تکاپویی که اینجا وجود داشت و هیاهو و اینکه در واقع جامعه فناوری کشور رو تحویل گرفتیم. خیلی ممنونم از شما.
زنده باشه، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روزنه، برنامه ای از رادیو گفتگو موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چند وقت پیش من یه جایی بودم، یه آزمایش خونی به دست یه عزیزی رسید و شروع کرد این رو تفسیر کردم. منم یه گوشه واسم داشتم گوش می‌دادم به این ماجرا و دیدم که حالا همه یه فاکتورهایی که توی این آزمایش خون هست رو گذاشتن کنار این دوست عزیزمون که مشخص و تخصصی هم ندارن و فقط بند کرده بودن به RBC و HB که توی آزمایش خون اومده و داشتن دیگه نظر متقن و قطعی در مورد مشکلی که وجود داره عنوان میکردن برای یکی از دوستان. صبح اصلا نموتی خب وقتی برای آزمایش خون رو نگاه میکنیم خیلی فاکتورهای متفاوتی وجود داره که اینها بعضا هم به تنهایی خودشون کار کردی و کار بردن و هم توی برهمکنش با هم دیگه هم اینها باز یک کار خاصی رو انجام میدن. یعنی به همین راحتی نمیشه گفت که مثلا الان اگر فلان چیز شما پایینی یا فلان چیز شما بالاست شما فلان اتفاق داره براتون میفته و فلان کار رو باید انجام بدید. یکی از مسائلی که حالا خیلی هم درگیرش هستن مخصوصا خانم ها مسئله کمخونی هست که میخوام با جناب دکتر سید محسن رضوی بزرگوار فوق تخصص بیماری های خون و آنکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در موردش صحبت کنیم. آقای دکتر سلام.
سلام بر شما، روزتون بخیر. البته من دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم.
ایران، من عذرخواهی میکنم از شما، برای من تهران نوشته بودن ولی خب به حال اسلام میکنم علوم پزشکی ایران. خب آقای دکتر، من مقدمه رو عرض کردم خدمتتون، این اتفاق بود که واقعا افتاد و بقیه فاکتورهای آزمایش خون رو این بنده خدا گذاشت کنار و شروع کرد در مورد کمخونی اونم کمبود هموگلوبین صحبت کردن. خانم ها خیلی درگیرش میشن و چون دانش از این ور اون ور بهشون تا حدی میرسه شروع میکنن به نظر متقن دادن و مصرف کردن دارو. از زبان شما بشنویم که در کمخون اصلا چند مدل کمخونی داره و چه فاکتورهای درش دخیل هست.
ببینید، وقتی که یک آزمایش CBC یا آزمایش خون به دست کسی بله. میرسه، بیشتر از 15 تا متغیر داخلشه که هر کدومش حدود 6 ماه آموزش داره. یعنی یک پزشک عمومی در طول 7 سال دوره پزشک عمومی حتی مسلط به اجزای این آزمایش نخواهد بود. آزمایش تقریبا توسط حتی متخصص داخلی هم نه و توسط هماتولوژیست که فوق تخصص این رشته هست کاملا قابل تفسیره. یعنی ما هم گاهی وقتا تو تفسیر اینا میمونیم. این که دستگاه الکترونیکی شمارشگر بعضی ها رو پررنگ میکنه یا کمرنگ میکنه باعث دلواپسی مریضا میشه، مردم میشه باید. یکی رو مینویسه L به معنی لو، یکی مینویسه H جلوش به معنی های. اینا متغیرهای بسیار پیچیده ان که هر کدوم به قول شما متأثر از تغییرات قبلی و بعدی ان. یعنی مثل یه جورچین ان، مثل یه پازل ان که شما باید اول تغییر مثلا در MCH رو ببینید، بعد روی RDW فکر کنید که RDW چیه. میخوام بگم که این مردم وقتی به گوگل دسترسی دارن و میزنن یه دفعه RDW، اونم خصوصا فارسی، اون کسایی که اینا رو مینویسن معمولا دانشجوهای پزشکی و دانشجوهای گروه های پیرا پزشکی که خودشون هم فاقد اطلاعات هم، فقط ترجمه کردن و برای گین های دانشگاهیشون اینا رو میذارن تو سیستم و حتی یعنی نویسندگانش هم کوالیفاید نیستن، مورد تایید نیستن. چه رسد به این که شما برید یه سانتر فارسی و یه چه حرفی رو در بیارید از توی گوگل و روی اون حساب کنید و دلواپس بشید و نگران بشید. میخوام بگم که اینش اعتمادی به آزمایشات و تفسیرش توسط افراد و گروه های حتی پزشکی عمومی هم به سختی نیست. این یک. یکی این که توی این 15 تا یافته که تو آزمایش CBC به دست میاد، یکیش هموگلوبینه که به اسم HGB نوشته میشه که خب اگر در یک زن بالغ کمتر از 12-11.7 کمتر باشه و در یک مرد بالغ کمتر از 14-13.7 باشه، یعنی این فرد مبتلا به نوعی از کمخونیه که خب خود کمخونی یه بحث تقریبا در 12 ساله داره مطالعاتش که تازه ما بتونیم بفهمیم که دلیل این کمخونی چیه و چجوری میشه باهاش رو به رو شد. یعنی دلایل عمده کمخونی شاید بخوام در این فرصت کوچولو بگم، هموگلوبین پایین در خانم ها شایدترین دلیلش فقر آهنه. به طور کلی فقر آهن شایدترین دلیل کمخونی در جهانه و یک سوم زنهای دنیا مبتلا به درجاتی از کمخونی فقر آهن هستن، چون پریود میشن آهن رو از دست میدن ولی جایگزین کردنش که با مکمل های دارویی هست اغلب فراموش میشه یا به خاطر بدمزه بودن آهن ازش پرهیز میکنن، یکی دوتاشون میخورن و دیگه نمیخورن و زنها گوشت هم نسبت به مرد کمتر میخورن ولی از اون ور بیشتر از دست میدن، بنابراین در یک بالانس منفی قرار میگیرن، از دست میدن و کمتر وارد میشه. مثل شیر سماور رو که باز کنید و ازش مرتب آب جوش بردارید بریزید روی چاییتون اما سرریز نکنید، با پاش آب داخل سماور نریزید، خب این سماور خالی میشه و ممکنه حتی بسوزه. از این دلیل فقر آهن عمده ترین بود، اما مثلا نارسایی مغز استخوان، بدکاری مغز استخوان، سرطان ها، بیماری های مزمن و شاید ده ها دلیل دیگه میتونن منجر به کمخونی بشن. و عمده ترینش همین سه چهار آیتمی بود که گفتم. در ایران ما کمتر داریم، ولی در بعضی نقاط جهان کم بوده ویتامین B12 و فولیک هم میتونه منجر به کمخونی اصطلاحا مگالوبلاستیک بشه. بله. ما بیشترین علتمون همچنان فقر آهنه، ولی خب دلایل دیگه هم که بهش اشاره کردم میتونه سبب فقر آهن، سبب کمخونی بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر سوال هم داریم، گفتن که من الان خیلی وقت دارم فلفل مصرف میکنم ولی اتفاقی بر من نیفتاده.
فلفلی داروی غیر استاندارده و توسط کارخانه ها و شرکت های غیر استاندارد وارد کشور شده، اصلا قابل اعتماد نیست. ببینید شما وارد داروخانه که میشید، رو قفسه های داروخانه مثل مهد کودک این داروها چیده شده و اینا بیشتر زمینه بیزینس داره، یعنی اقتصاد داروخانه ها با این داروها میگرده، یعنی اغلب اینا ارزشی نداره و مورد تایید حتی مراجع غذا و دارو هم نیست، یا اگرم باشه خودش زیر سواله. قرص آهن خوراکی ایران فروسولفات بهترین آهن، آهن خالصه. فیفول و داروهای مشابه بیشتر جنبه تجاری داره و اغلب اگر خوشمزه است و قشنگه، مثل اینکه برمی دارن غذا رو تزیین میکنن، مثل بچه مادره بچهش غذا نمیخوره، برمی دارن روش گل میذارن، ناز و نوازشش میکنن تا یه لقمه رو بده بالا. این فیفول هم برای اینکه آهن کلا بد خوراکه، مخصوصا خانمایی یه ذره سخت میگیرن خوردن قرص آهن کلاسیک رو، اینا رو بعدش هم توش دونه های ریز ریختن مثل اسماتیز
خوشگلش کردن
که اینا گول ظاهرش رو بخورن و متاسفانه او پر فروشترین آهن بازار هم هست و متاسفانه پزشکان دیگر غیر هماتولوژیست هم به خاطر فقدان اطلاعشون از ارزش این داروها مرتب این داروهای خارجی و برندهای خارجی و اینا که آهنش بسیار کم ارزشه، خصوصا اونایی که تو کشور ما در دسترس از راههای استاندارد وارد نشده و آهنش قابل اعتماد نیست، فقط قیمت گزافی رو میپردازن یا طرف میاد میگه من 50 تا هیچ اتفاقی نمیفته نهایتا، میگم 50 تاش در این یه ماه خوردم و هموگلوبینم از 8 شده 8.2 درصدی، 50 تا فروسولفات میخورد از 8 میشد 14.
درستش. آقای دکتر پرسیدن که نارسایی های کبدی هم روی کمخونی تاثیر میذاره؟
بله، نارسایی کبد خودشی که ذلتای عمده کمخونیه، اینا بله. که سیروز دارن، نارسایی دارن، در جزء 21 مشکلاتشون دچار کمخونی هم هست.
متشکرم آقای دکتر. به هر حال این موضوع موضوعی که شما اول بحث فرمودید که حتما باید به متخصص مراجعه بشه و سر خود نمیشه بله. نظری در موردش داشت.
اصلا.
خیلی بزرگ برای کندن آقای دکتر. روز خوبی داشته باشید.
باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب بدون حرف پیش، سرکار خانم دکتر کیانا فرای بزرگوار همکار خوبم، سلام، صحبت بخیر.
سلام، صبح بخیر دکتر مهناخر گرامی، خوشحالم با شما صحبت کنم.
همچنین شما خوبید ان شاءالله؟
متشکرم. شما چطورین؟ خوب هستین؟
الحمدلله شکر، متشکر. همه چی خوبه؟
سلامتی، خیلی متشکرم. شما چطورین؟
امیدوارم
که در صحت و سلامت باشید و با دل خوش در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم خانم دکتر، بزرگواری کردید. خانم دکتر بپردازیم به مراقبت‌های پوستی پاییز.
بله بله بله.
خیلی یاده به قول معروف میگن که خب دیگه آفتاب کمتره و شدتش هم کمتره و زاویه تابشش هم کمتره، حالا دیگه نمیخواد مثل تابستون دیگه خودکشی کنیم برای مراقبت از پوستمون. بعد آره، بعد دیگه یواش یواش اون روتین هایی رو که داشتن، حالا در مورد کسی صحبت میکنیم که مشکل نداره، مشکل پوستی خاصی نداره، روتین هایی رو که داشتن آروم آروم میذارن به فراموشی، به زمستون که میرسه کلا قطع میکنن، حالا از اول بهار میگن ای بابا چرا اینجوری شد. خب از شما بشنویم که چه تفاوتی میکنه مراقبت پوستمون در پاییز نسبت به تابستون و بقیه فصلها.
دقیقا همینطوره، به ویژه الان فصلی که بچه ها مدرسه میرن، دانشگاه میرن و مخصوصا نوجوان ها که حالا دورای متوسطه هستن، اینها پوستای مستعد جوش دارن و میگن ما هیچ به آفتابی نمیزنیم و ساعتای طولانی هم به هر حال در محل تحصیل و آموزشی هستن و اینها بعد از در واقع پاییز میبینن که جوش ها بیشتر شده و یه مقدار برحال مشکلات پوستی پیدا کردن. در هر فصلی، در هر جایی از کره زمین که ما هستیم، یعنی حتی در سردسیرترین مناطق که هستیم، آفتاب حضور داره و با توجه به این که الان ما بیشتر اشعه ما برای بنفش رو دریافت میکنیم، سرطان های پوستی بیشتر گزارش میشن. پس در نتیجه ما همیشه ضد آفتاب رو از 6 ماهگی تا آخرین روزی که در قید حیات هستیم باید استفاده کنیم. این یه نکته. نکته دوم این که به خاطر جوش صورت خیلی از بچه ها ضد آفتاب نمیزنن.
بله.
من توصیه میکنم به همه دخترها و پسرهایی که میخوان در واقع ضد آفتاب بزنن و میگن ضد آفتاب هر کی میزنیم جوش میزنیم، ضد آفتاب مردانه بدون چربی، فرق نمیکنه خانم و آقا باشن، دختر یا پسر، چون پوست آقایان چرب‌تره، ضد آفتابای اونها سبک‌تره، ضد آفتابای بدون چربی برای آقایون خیلی خیلی سبکن، بیرنگ هم هستن. حالا بچه ها تو محیط‌های آموزشی هستن به ویژه دوران مدرسه، هیچ مشکلی برشون به وجود نمیاره. اینو حتما و حتما استفاده کنن. یکی از دلایل افزایش آکنه خود آفتابه.
بله.
و اگر ما همه ما عکس دوران بچگیمون رو نگاه کنیم میبینیم که ما پوستای روشنتری داشتیم، حتی موهای روشنتری داشتیم نسبت به سنی، هر سنی که الان داریم. این بخاطر اثرات آفتابه. آفتاب بله. به تدریج سبب تیره شدن پوست و موی ما میشه. این توصیه من به همه کسایی بود که الان صدای ما رو میشنون.
بسیار عالی. یعنی پس آقایون نگن این قرتی بازی چیه، مال خانوماست و مال آقایون نیست. آره اونا مصرف بکنن که انشالله هم پوستشون بهتر باشه، هم دچار اون عواقب بعدش نشن. خیلی بزرگ برای کنه خانم دکتر.
خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
متشکرم دکتر مهنافر گرامی.
روز بخیر. خدا
نگهدار. خب دوستای خوبم، این هم از برنامه روزانه امروز. امیدوارم که تونسته باشیم یک قدم رو به جلو برای افزایش سطح آگاهی دوستان عزیز برداریم و مواردی رو که مطرح کرده بودن به برنامه روزانه، حالا گله هایی که داشتن از سیستم ها، امیدوارم که تونسته باشیم تا حدی پاسخ بهشون داده باشیم. البته این وظیفه ما نیست، وظیفه ما فقط اطلاع رسانی بود و پیگیری ماجرا، اما دوستانی که حالا قرار هست پاسخ بدن تا اونجا که بتونیم قرار هست که به قول معروف باشون ارتباط برقرار کنیم و ازشون بپرسیم. یه خبری هم وقت داریم هنوز، یه خبر خیلی خوبی منتشر شده، دلم خواد اینم بگم بعد انشالله دیگه خدافظی کنیم تا هفته دیگه. کسایی که حالا جراحی کردن، مثلا جراحی تاندون و جراحی استخون، بعدش میگن آقا ما دوچار چسبندگی میشیم و خیلی اذیت میشیم. اتفاق خیلی شایعی هم هست توی جراحی ها که باش درگیرم میشم. اما گفته شده که نانو الیاف پلیمری در سالهای اخیر به دلیل خواص منحصر به فرد مانند مساحت و سطح و شباهت بالا به ماتریس خارج سلولی توجه خیلی از محققان رو خوب به خودش جلب کرد. اما گروهی از محققای دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت و ارزیابی غشاء ضد چسبندگی های تاندونی بعد از جراحی شدن، که این غشا تا حدی میتونه مشکلات چسبندگی بعد از عملهای جراحی رو مرتفع بکنه. اینم بگم، اینم حیف واقعا. گروهی از محققای دانشگاه پزشکی و دندان پزشکی توکیو در ژاپن با کمک ملانین که نوع پروتئین سلول‌های بنیادی کشف کردن که قابلیت توسعه انواع مختلف سلول‌های بدن رو دارن و مشابه سلول‌های بنیادی، البته بنیادی پرتوان که میتونن القا هم بکنن، دارن کار میکنن. با این اتفاق تونستن یک قلب بسازن. ممنون از اینکه تا این لحظه همراهی کردید با برنامه روزانه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.
رادیو گفتگو افزایش